ساعت 23 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مقام‌های امنیتی ترکیه می‌گویند فرمانده پیشین نیروی هوایی را به اتهام رهبری کودتا بازداشت کردند. وزیر خارجه آمریکا میگوید هیچ درخواستی برای بازگرداندن فتح الله گلن به ترکیه دریافت نکرده است. نخست وزیر ترکیه امروز را روز اتحاد اعلام کرد. رسانه‌های ترکیه از بازداشت آکینوس ترک، فرمانده پیشین نیروی هوایی این کشور خبر دادند. مقام‌های امنیتی او را به عنوان رهبر کودتا معرفی کردند. دولت ترکیه همچنین در پی بازداشت‌های مرتبط با کودتای نافرجام ارتش روز شنبه یکی از اعضای بلند مرتبه قضایی کشور را هم دستگیر کرد. به گزارش رسانه‌های محلی، آلپارسلان آلتان، یکی از 17 قاضی دادگاه قانون اساسی، بدون مشخص شدن اتهامی بازداشت شد. به گفته مقام‌های قضایی، پیش از او 2745 قاضی دیگر در کشور در ارتباط با این کودتا از کار برکنار شدند. رسانه‌های ترکیه می‌گویند دو فرد برجسته نظامی کشور، آدم هدوتی و آونی آنگون، در کنار تعداد زیادی از مقام‌های ارشد نظامی دیگر بازداشت شدند. دولت ترکیه می‌گوید دست کم 3000 سرباز مرتبط با کودتای نافرجام ترکیه بازداشت شدند. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده هیچ درخواستی برای بازگرداندن فتح الله گلن به ترکیه دریافت نکرده است.
No, we haven't received any request with respect to Mr. Gulen. We fully anticipate.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری که در لوکزامبورگ به سر میبرد، در واکنش به سخنان نخست وزیر ترکیه در مورد دست داشتن آقای گولن در کودتای نافرجام ترکیه، از آنکارا خواست مدارکش را در مورد دخالت گولن در این زمینه ارائه کند. فتح الله گلن، شخصیت مذهبی مخالف رجب طیب اردوغان که در تبعید در آمریکا زندگی می کند، اتهام دست داشتن در کودتا را رد کرده است. بن علی یلدریم، نخست وزیر ترکیه، در نشست خبری با نامگذاری روز شنبه به نام روز اتحاد، از مردمی که پس از اقدام برخی از اعضای ارتش به کودتا در حمایت از دولت‌ها به خیابان‌ها آمدند، قدردانی کرد. نخست وزیر ترکیه گفت عاملان کودتا بیشتر عضو نیروی هوایی، ژاندارمری و افراد دیگری که او آنها را عوامل مسلح خواند بودند و افزود که کودتاگران بهای این اقدام را خواهند پرداخت. نخست وزیر ترکیه با بیان اینکه بیش از 160 تن کشته، حدود 1400 تن زخمی و بیش از 2800 تن از اعضای ارتش از جمله اعضای بلند پایه آن بازداشت شدند، گفت اوضاع کاملا تحت کنترل است. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد در پی ناآرامی‌های کودتای نافرجام ترکیه، هواپیماهای بدون مسافر از تهران به مقصد ترکیه پرواز خواهند کرد تا مسافران ایرانی به ایران بازگردانده شوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شنبه شب خط هوایی ایران ایر نخستین پرواز خالی را برای بازگشت مسافران ایرانی در ترکیه به استانبول می‌فرستد. مشاور رسانه‌ای مدیرعامل شرکت هواپیمایی قشم ایر هم به خبرگزاری ایرنا گفته است دو هواپیمای ایرباس این شرکت با مجوز سازمان هواپیمایی کشوری برای انتقال مسافران ایرانی عازم استانبول و آنتالیا می‌شود. در حالی که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، از پاکسازی گسترده در نهادهای نظامی و قضایی در ارتباط با کودتای اخیر خبر داده، اما بن علی یلدریم، نخست وزیر این کشور، تاکید کرده که دولت قصد دارد اجرای دوباره حکم اعدام را در مورد طراحان کودتا بررسی کند. در نظام قضایی ترکیه، مجازات حبس ابد سنگین ترین مجازات کیفری به شمار می آید و این کشور بیش از یک دهه است که مجازات اعدام را از قوانین کیفری خود حذف کرده است. رضا جمالی گزارش می دهد.
رجب طیب اردوغان و بن علی یلدریم رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه از همان ساعات نخست وقوع کودتا در این کشور از برخورد شدید با عوامل کودتاگر خبر دادند. نتیجه این هشدار تا کنون به دستگیری هزاران نفر از نیروهای ارتش و بازداشت و برکناری صدها قاضی و مقام قضایی از سوی نیروهای هوادار دولت ترکیه شده است. در حالی که رئیس جمهوری ترکیه وعده پاکسازی گسترده وابستگان به کودتا در تمامی سطوح سیاسی، قضایی و نظامی را داده است، اما بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه تأکید کرده که دولت این کشور اجرای دوباره حکم اعدام در مورد طراحان کودتا را بررسی می کند. در سالهای اخیر در نظام قضایی ترکیه مجازات حبس ابد بدون تخفیف سنگین ترین مجازات کیفری به شمار می آید. این کشور بیش از یک دهه است که در راستای پذیرش کنوانسیون های اروپایی مجازات اعدام را از مجموعه حقوق کیفری خود حذف کرده است. تورج عطاوکی استاد دانشگاه در هلند و تحلیلگر مسائل ترکیه درباره احتمال اجرای حکم اعدام برای عوامل کودتای نافرجام اخیر در ترکیه و پیامدهای این تصمیم معتقد است.
در حال حاضر فضای سیاسی ترکیه به گونه ایست که تلاش میکنه دولت ترکیه که زهر چشمی از مخالفان بگیره و نطفه های محتمل اعتراضات بعدی رو اگر چنین چیزی باشه خفه کنه و از بین ببره. به این خاطر من این رو یک تهدید میدونم تا اینکه واقعا در گام های بعدی عملی بشه. تبعات بسیار وخیمی ممکنه این اجرای این تهدید برای ترکیه داشته باشه. ترکیه به نقد لغو مجازات اعدام رو به عنوان یک سنگپایه نزدیکی با اتحادیه اروپا قرار داده و به این خاطر من فکر نمی کنم که به سادگی دولت ترکیه تن به زیر پا گذاشتن از اون چیزی بده که سالها پیش به اون رأی داد.
خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داده افرادی که تاکنون در ارتباط با کودتای نافرجام در این کشور بازداشت شدند با فتح الله گولن شخصیت مذهبی و مخالف رئیس جمهوری ترکیه در ارتباط بودند. آقای گولن سالهاست که در آمریکا زندگی می‌کند، اما دوری هزاران فرسنگی او از ترکیه دلیل بر آن نشد که جملگی مقامات ارشد دولت ترکیه او را محور و شخص اصلی پشت کودتای نافرجام اخیر معرفی نکنند. فتح الله گولن کیست و چه جایگاهی در نظام سیاسی و اجتماعی ترکیه دارد؟ تورج عطاوکی.
فتح الله گولن پدر معنوی تمام اسلامگرایان امروز ترکیه است. خود آقای اردوان، یاران آقای اردوان در دامن فتح الله گولن در حقیقت پرورش پیدا کردند. آنچه که آقای فتح الله گولن پیش کشید نوعی ادغام ناسیونالیسم ترک با اسلامگرایی بود. به نوعی میخواست میراثدار سنت دیرپای عثمانی باشه با رگه هایی از جمهوریت امروزین ترکیه.
ساعتی پس از اعلام کودتا در ترکیه فتح الله گولن اتهام دست داشتن در این کودتا را رد کرده و آن را قویاً محکوم کرده است، اما نخست وزیر ترکیه به صراحت او را سردسته گروه‌های تروریستی خوانده و گفته است کشوری که از این شخص حمایت کند دوست ترکیه نخواهد بود. در واکنش به این اظهارات جان کری وزیر خارجه ی آمریکا از دولت ترکیه خواسته تا مدارک خود را در ارتباط با نقش فتح الله گولن در کودتای اخیر ارائه کند. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای کری اضافه کرده که واشنگتن هنوز هیچ درخواستی از دولت ترکیه برای استرداد فتح الله گولن دریافت نکرده است. اما چرا انگشت اتهام حزب حاکم عدالت و توسعه در ارتباط با کودتای نافرجام به این سرعت به سمت فتح الله گولن رفت؟ تورج عطاوکی.
اگر که جستجو برای مخالفان سیاسی و محکوم کردن اونها به زندان انداختن اونها کار ساده‌ای باشه، در مورد هواداران فتح الله گولن این کار ساده نیست. به راحتی نمیتونی یک هوادار فتح الله گولن رو در بروکراسی ترکیه یا در ساختار نیروهای انتظامی ترکیه پیدا کنید. رفتارشون درست شبیه رفتار هواداران آقای اردوان هستش. بنابراین این یک کابوسیه برای آقای اردوان. فضای سیاسی ترکیه به گونه ای رقم خورده که فتح الله گولن شده نمادی از مخالفت با دولت آقای اردوان. بنابراین جای تعجب نیست وقتی که چنین کودتایی شکل میگیره نخستین واکنش آقای اردوان و یاران آقای اردوان این باشه که پشت تمام این رخدادها آقای فتح الله گولن نشسته.
بسیاری از کشورهای منطقه و اروپایی کودتای نافرجام در ترکیه را محکوم کردند. در این میان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ضمن محکومیت شدید این کودتا از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواسته تا با عوامل کودتا در آن کشور قانونمند رفتار کند.
گزارشی بود از رضا جمالی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
نخست وزیر ترکیه ظهر روز شنبه از کنترل کامل نیروهای وفادار به دولت بر سراسر کشور خبر داد. درباره تحولات ترکیه بابک غفوری آذر با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل بین الملل گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا تحولات روزهای اخیر در ترکیه احتمال و پیشبینی وقوع یک کودتا را به ذهن میرساند؟ علی صدرزاده:
به این صراحت نمیشد پیش بینی بکنی و هیچ کس هم چنین رویدادی رو نمیتونست حدس بزنه، ولی 2 هفته قبل آقای اردوغان علنا اعلام کرده بود که تصمیم داره 600 نفر از افسران ارتش رو از ارتش بیرون بکنه و اینها کسانی هستن که به هر حال فکر میکنه جز مخالفینش هستن یا طرفدار عبدالله گولن هستن و ظاهرا این ادعایی که ناراضی بودن و فکر میکردن که از ارتش اخراج میشن هسته اصلی این سعی برای به اصطلاح کودتا بوده.
و فکر میکنین چرا کودتا شکست خورد؟
کودتا به این علت شکست خورد که آقای اردوغان دیشب حدود نیمه شب اعلام کرد به طرفدارانش که به خیابون بریزید و مردم و طرفدارانش در خیلی از جاها و مناطق حساس به خیابون اومدن، به خصوص در اطراف فرودگاه استانبول. دوم این است که اختلافاتی هست بین پلیس و ارتش، پلیس بیشتر طرفدار وزارت کشور و طرفدار دولت اردوغان هست و مطالبی رو هم که امروز صبح منتشر کردن همه نشون میده که پلیس در کنار مردم بوده در برابر کودتاچیان. همین علت وجود نیروهای پلیس هم مهم بوده. علاوه بر این ارتش هم یک پارچه نبوده، برای اینکه ما هیچ اعلامیه‌ای از ژنرال‌های مهم ارتش نشنیدیم در پشتیبانی از کودتا، بنابراین خیلی ساده کودتا شکست خورد. علاوه بر این نیروهای سیاسی هم سردرگمی نشون دادن که آیا طرفدار کودتا هستند، مخالف کودتا هستند، و این خودش هم به پیروزی آقای اردوغان کمک کرد.
فکر می‌کنید این اتفاق چه تأثیری بر صحنه سیاسی ترکیه می‌گذاره؟
من فکر می‌کنم آقای اردوغان برنامه درازمدتی رو که داشت که تبدیل ترکیه به یک کشور کذب سیاسی سیستم ریاست جمهوری داشته باشه که ریاست جمهور رئیس قوه اجرایی هم باشه، این برنامه رو با شدت ادامه میده. قبل هم برای اجرای این برنامهش گفته بود که خطراتی از درون نیروهای معینی به خصوص از درون ارتش ما رو تهدید میکنه، به همین علت احتیاج داریم به یک دولت مقتدر و میخواست در رأس این قرار بگیره و همیشه نام میبرد که دولت عمیق. دولت عمیق منظورشون دولت‌هایی هستن که یا طرفداران آقای عبدالله گولن یا دیگرانی که مخالف اردوغان هستن. و فکر میکنم با این حادثه‌ای که اتفاق افتاده خیلی سریعتر و محکمتر میره پشت اجرای برنامه‌های سابقش برای تبدیل ترکیه به یک دولت ریاست جمهوری.
و فکر میکنید این اتفاقات بر تحولات منطقه هم تأثیر میگذاره؟
بسیار بسیار بر تحولات منطقه تأثیر میذاره، چون آقای اردوغان در 3 هفته اخیر یک گردش 180 درجه‌ای در سیاست خارجیش کرده بود، هم به جانب روسیه نزدیک شده بود، هم نخست وزیرش یک جوری اون دشمنی‌های اصلی با بشار اسد رو کنار گذاشته بود و ظاهرا تصمیم داشت که به هر حال از اون نقشه سابقش که پشت سر مخالفان سوری بود از اون نقشه سابقش کنار بکشه و این خودش تأثیر میذاره روی روابطی که با دیگر کشورهای منطقه در ارتباط با سوریه دارن، از جمله ایران، از جمله عربستان سعودی. و خیلی قابل توجه بود که ایران خیلی سریع این کودتا رو محکوم کرد، حتی قبل از اینکه ناظران حدس بزنن که آیا این کودتا پیروز میشه یا نه.
گفتگویی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل. ادامه خبرها. گروه حکومت اسلامی یا همان داعش روز شنبه مسئولیت حمله مرگبار با کامیون به مردم در شهر نیس در فرانسه را به عهده گرفت. در این حمله که روز پنج شنبه رخ داد، دست کم 84 تن کشته شدند. خبرگزاری اعماق وابسته به گروه دولت اسلامی در تلگرام خود اعلام کرد که شخصی که مردم را در نیس با کامیون زیر گرفت از سربازان گروه حکومت اسلامی بوده است. خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23:30 دقیقه.